به معتبر از سال 1210 خورشیدی یاد شده است. در کتاب تاریخ افغانستان آمده است امیر عبدالرحمن خان در سال 1232 خورشیدی برابر با 1853 میلادی حاکم تاشخورقان مقرر شد. با اسناد تحریر فوق میتوان توضیح داد که باغ جهان آرا یا جهان نما و عمارت باشکوه آن در عصر امیر عبدالرحمن خان در سال 1236 خورشیدی برابر با سال 1857 میلادی احداث شده است. قصر جهان نما از جمله مکانهایی است که در طول زمان موارد استفاده متعددی را به خود دیده است. باغ و قصر شکوهمند جهان نما در طول دوران حیات خیش گاهی به صورت مهمانخانه دولتی، زمانی به حیث خوابگاه شاگردان مکتب رشیدیه، زمانی به صورت دفتر ادارات و مؤسسات دولتی استفاده می شد. بعد از اینکه در سال 1383 خورشیدی قصر جهان نما به وزارت اطلاعات و فرهنگ تعلق یافت، یک موزه در آن تأسیس شد که بیش از 70 اثر تاریخی از دوران یونان و باختری، کوشانی ها، دوره های اسلامی و سکه های شاهان معاصر در آن موجود است. امروزه از این مکان برای تجلیل جشن گل بادام، اعیاد اسلامی، جشن نوروز و مراسم های فرهنگی و هنری استفاده می شود. تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه آیا می دانید. تا آیا می دانیدی دیگر، خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، سپاسگزاری ما را بپذیرید. تا این لحظه در خدمتتان بودیم. با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
به نام حضرت دوست که هرچه هست از اوست. دوستان، یاران همراه، سلام بر شما. از بخش نشرات نیمروزی رادیو دری افتخار همراهی با شما خوبان و عزیزان را داریم. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، و اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدابردار برنامه خانم بابا خانی در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 6:50 دقیقه که پایان نشرات نیمروزی ما می باشد. خدا کند امروز فرصت شنیدن برنامه مورد علاقه تان و سایر نشرات ما را داشته باشیم. اما با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم تا پایان نشرات. در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان شننده اولین بخش خبری نشرات نیمروزی ما خواهید بود. در ساعت 12:30 دقیقه گزارش ویژه پخش می‌گردد. بعد از گزارش ویژه در ساعت 12:50 دقیقه گلچین موسیقی را تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. بعد از برنامه گلچین موسیقی در ساعت 1:20 برنامه حسن همجواری را شننده خواهید بود و مدت 15 دقیقه. زربان را در ساعت 1:35 تقدیم شما میکنیم که میتوانید با مدت 25 دقیقه شننده این برنامه باشید. در ساعت 2 داستانهای تمثیلی را تقدیم علاقمندان خواهیم کرد. برنامه انعکاس در ساعت 12:15 پخش میگردد. آیا میدانید عنوان برنامه است که در ساعت 2:50 پیشکش علاقمندان میشود؟ در ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان، دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سهم شما عزیزان خواهد رسید. بعد از اخبار در ساعت 3:10 شنونده برنامه در وادی نور خواهید بود. در ساعت 4 روی موج جوانی را پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. در ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان، مشروع اخبار به همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمتان می رسد. بعد از اخبار در ساعت 5:45 برنامه بانوی موفق را خواهید شنید. برنامه رویدادهای غرب آسیا را بعد از برنامه بانوی موفق تقدیم شما خوبان و عزیزان خواهیم کرد. شما عزیزان می توانید برنامه پند پیران را در ساعت 6:15 شننده باشید. در ساعت 6:30 با وقت ایران، 7:30 با وقت افغانستان هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. خدمت شما عزیزان عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل در ساعت 5:22 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
دور دوم مذاکرات صلح افغانستان بدون هیچ پیشرفتی. عمران خان: پیدایش افراطی‌گری در پاکستان از پیامدهای جهاد افغانستان است. و دیدار رئیس پارلمان پاکستان با کریم خلیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما عزیزان شنونده. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. منابع در هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان اجماع آجندای مذاکرات را زمانگیر می دانند و می گویند که در 3 روز گذشته هیچ یک از طرف ها از موضع‌گیریشان کوتاه نیامده است. به گزارش طولو نیوز، هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان می خواهد که نخست درباره آتش بس بحث شود، اما طالبان می گویند که پس از توافق درباره نظام آینده روی آتش بس بحث را آغاز می کنند. سومین روز است که گروه های کاری هیئت های دو طرف در قطر درباره اجماع آجندای مذاکرات کارهایشان را آغاز کردند، در حالی که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان می خواهد که نخست روی آتش بس توافق شود، اما طالبان می گویند که تامین آتش بس واپسین آجندای مذاکرات باشد. سید اکبر آقا فرمانده پیشین طالبان گفت اگر نظام اسلامی تایید شود به آتش بس نیاز نیست، در همان روز آتش بس عملی می شود. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان گفت که پارلمان پروسه صلح را تعقیب می‌کند و در مقابل هر نوع معامله خواهد ایستاد. از قطر خبر می‌رسد که طالبان حاضر هستند که نه درباره آتش بس در ابتدا توافق شود و نه هم هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان حاضر است که در نخست درباره نظام آینده توافق شود. رئیس پارلمان پاکستان بر حمایت همه جانبه کشورش از روند صلح بر رهبری افغانستان تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، اسد قیصر در دیدار با کریم خلیلی رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان گفت پاکستان از یک راه حل سیاسی و گسترده فراگیر برای روند صلح افغانستان پشتیبانی میکند. رئیس مجلس پاکستان یادآور شد که پایان جنگ در افغانستان به نفع پاکستان و همچنین کل منطقه است. کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان نیز در دیدار با این مقام پاکستانی گفت افغانستان از تلاش‌های پاکستان برای صلح در این کشور قدردانی می‌کند. سفر رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان به پاکستان در حال انجام می‌شود که وزارت امور خارجه این کشور از آغاز دور جدید مذاکرات صلح میان طرفین افغان در دوحه استقبال و بر تعهد خود برای پیشبرد اهداف صلح‌آمیز در افغانستان و منطقه تأکید کرده بود. صدر اعظم پاکستان اظهار داشت که پیدایش افراطی‌گری در این کشور پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان صورت گرفت و نیز یکی از پیامدهای جهاد در افغانستان است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عمران خان صدر اعظم پاکستان با اشاره به شهادت 11 شیعه هزاره در ایالت بلوچستان این کشور در حمله گروه تروریستی داعش گفت این ناشی از میراث دهه 80 میلادی و وقتی است که جهاد در افغانستان آغاز شد. اوایل دهه 80 زمانی که پاکستان در جهاد مشارکت کرد. به گزارش داون نیوز، عمران خان افسود یکی از بدترین پیامدهای جهاد در افغانستان پیدایش افراطی‌گری در پاکستان بود. وی ادامه داد که پس از خروج قدرت‌های خارجی از افغانستان، گروه‌های شبه نظامی باقی مانده در منطقه صدمات زیادی به پاکستان وارد کردند، به ویژه با هدف قرار دادن جامعه شیعه هزاره در این کشور. صدر اعظم پاکستان همچنین تاکید کرد که جامعه شیعه هزاره در بلوچستان توسط این گروه‌های فرقه‌گرای افراطی هدف قرار گرفته شد. عمران خان با متهم کردن هند به حمایت از داعش نیز گفت که گسترش ناامنی در پاکستان هدف اعلام شده دولت هند است. سخنگوی ارتش پاکستان مدعی شد که گروه تروریستی داعش با حمایت سازمان اطلاعات هند در حال گسترش حضور در افغانستان و تلاش برای عملیات علیه پاکستان است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، جنرال بابر افتخار سخنگوی ارتش پاکستان مدعی شد که گروه تروریستی داعش با حمایت سازمان اطلاعات هند از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده می کند. افتخار در یک کنفرانس خبری در راولپندی گفت رد پای داعش در افغانستان وجود دارد. آنها توسط سازمان اطلاعات هند پشتیبانی می شوند. شواهد زیادی در این زمینه در دسترس است، اما ما با دولت افغانستان در تماس هستیم. به گزارش TRT افتخار افزود که ما نگرانی های خود را به آنها انتقال می دهیم، به طور مداوم با آنها ارتباط برقرار می کنیم و سطح بسیار مثبتی از دو طرف برای آنچه رخ می دهد وجود دارد. وی با توجه به شرایط امنیتی افغانستان از گفت ما درک می کنیم که مشکلاتی در افغانستان هست، بنابراین هر وقت خاک آنها علیه پاکستان استفاده شود ما همیشه دولت افغانستان را مقصر نمی دانیم. افراد مسلح ناشناس یک موتر متعلق به عساکر اردوی ملی افغانستان در ولایت بلخ را صبح امروز آماج مرمی‌های خیش قرار دادند. جزئیات بیشتر در گزارش کاظم حیدری خبرنگار ما در شمال افغانستان.
افراد مسلح ناشناس یک خودروی متعلق به سربازان ارتش ملی افغانستان در ولایت بلخ را صبح امروز آماج گلوله‌های خیش قرار دادند. حوالی ساعت 7:40 صبح امروز دو فرد موتورسایکل سوار با استفاده از سلاح کلاشینکوف یک موتر حامل 5 تن از نظامیان ارتش ملی افغانستان را در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ برکبار بستند. به گفته شاهدان عینی این رویداد که در مربوطات حوزه 5 امنیتی به وقوع پیوسته 5 تن از سرنشینان این خودروی نظامی به شمول رانندهشان کشته شده اند. مقامات امنیتی در ولایت بلخ ضمن تایید این رویداد گفته اند هدف قرار گرفتگان 4 نظامی زن بوده اند که می خواستند با راننده حاملشان به مقر قلی اردوی 209 شاهین بروند. محمد حنیف رضایی سخنگوی مطبوعاتی قلی اردوی 209 شاهین ضمن تایید این رویداد گفته است که این 5 نظامی هدف قرار گرفته شده بلافاصله به مرکز درمانی قلی اردو منتقل گردیدند. اما وای در مورد این که آیا افراد ترور شده کشته شدند یا خیر چیزی نگفته است. اما شاهدان عینی در برخی از صفحات اجتماعی گفته اند که سربازان مورد حمله قرار گرفته شده به شمول رانندهشان که وی نیز از سربازان ارتش بوده است پس از تیرباران شدن در دم جان باختند. مقامات امنیتی در خصوص علت و انگیزه این رویداد چیزی نگفته و فرد و گروه نیز تا کنون مسئولیت آن را نپذیرفتند. گفته شده است که 2 فرد مهاجم موتورسایکل سوار پس از انجام ماموریتشان از ساحه متواری شدند. گفتنیست هرچند که در این اواخر شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ شاهد رویدادهای ناشی از انفجار ماین‌های مغناطیسی و کشته و زخمی شدن تعداد از باشندگان این ولایت بوده است، اما طی چند سال گذشته این اولین مورد است که خودروی حامل نظامیان ارتش ملی افغانستان در داخل شهر مزار شریف از سوی تفنگداران مسلح هدف تیراندازی قرار می‌گیرد. خبرنگار رادیو دری مزار شریف.
ادامه خبرها. منور موشکی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز در سواحل کنارک و آبهای دریای عمان برگزار می شود. منور موشکی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با پشتیبانی نیروهای دیگر ارتش و بهره‌گیری از همه تجهیزات نظامی در 2 روز برگزار می شود. در این منور ناوبندر مکران و ناو موشک‌انداز زره به تجهیزات نیروی دریایی ارتش ایران ملحق خواهد شد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. دور دوم مذاکرات صلح افغانستان بدون هیچ پیشرفتی. عمران خان: پیدایش افراطی‌گری در پاکستان از پیامدهای جهاد افغانستان است. و دیدار رئیس پارلمان پاکستان با کریم خلیلی. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. شنونده های عزیز، همان گونه که می دانید معاون اول ریاست جمهوری افغانستان طالبان را متهم به حملات هدفمند نموده و تایید کرده که هدف آنها بی‌باور ساختن مردم به نظام است. همکار ما قریشی در کابل نظرات و دیدگاه های عباس حسنزاده تحلیلگر مسائل این کشور را جویا شده است.
طور که شما مطلع هستین در روند مذاکرات صلح هم در دور اول و هم در دور دوم که به تازگی آغاز پیدا کرده است، طالبان تلاش میکنه با حضور خود بر جبهات و همچنین در ولایت ها، در ولسوالی ها، در کوهستانات، در مسیر شاهراها و در شهرهای بزرگ همانند ترور افراد و همچنین حمله های هدفمندی که بعضی از افراد و سران دولتی را و حتی رسانه‌ای را زیر پوشش می‌گیرند، اینها تلاش می‌کنند که در مسیر مذاکره وانمود بکنند هم به طرف مذاکره کننده خود که از سوی دولت اسلامی افغانستان اونجا رفته و هم از طرف جامعه جهانی و کشورهای منطقه‌ای زیردخم در امور افغانستان که منفعت داره در افغانستان و وانمود بسازه که ما هنوز قدرت داریم و بسیار سرزمین افغانستان در دست ماست و هر لحظه بخواییم به هر جا حمله میبریم، هجوم میبریم و هر کسی را هم بخواییم از بین میبریم و این نشانه ایست که میخواهند به او امتیازات بزرگتر و شریک در قدرت سیاسی آینده افغانستان داشته باشه.
فکر میکنین که این دست از عملیات ها تأثیر روی مذاکرات صلح بگذاره؟
فکر نمیکنم. اونج که مذاکره کننده ها از سوی دولت اسلامی افغانستان با اونجا با اختیاراتی که بعد استورده مذاکره خواهد کرد، با او پافشاری خواهد کرد که او را به دست بیاره و خواسته های طالبان که بعضی از خواسته هایش ممکن است که زیاد معقول هم نباشه اونها را قبول نکنه و این زیاد در روند مذاکرات تأثیر نمیگذاره. اما چیزی که مهم هست، طالبان تلاش میکنن که خودشان به عنوان یک قدرت سیاسی در صحنه افغانستان، در صحنه مذاکرات برای جامعه جهانی و کسانی که طالبان را حمایت کرده در گذشته برای اونها بفهماند که ما قدرت داریم و میتونیم آینده افغانستان یا یکسره بسازیم یا اینکه اکثریت قدرت های سیاسی آینده افغانستان را به دست داشته باشیم.
شما میدونین که 40 سال تداوم جنگ در افغانستان نتونست که یک طرف دیگر مهار بکنه و از کاملا از بین ببره، پس رای حل موزل چه فکر میکنین؟ هایا در رویکرد نظامی هنوز هم وجود داره؟
طوری که هر دو جانب فعلا به می نتیجه رسیدن که پافشاری بر جنگ و مسائل نظامی نمیتونه که پیروزی داشته باشه و جنگ و ناامنی همچنان ادامه پیدا میکنه و این تداوم جنگ به نفع مردم افغانستان و منطقه نیست و کسانی که به خاطر امنیت در افغانستان آمده بودن و پول گزافی هم مصرف کردن امروز به این نتیجه رسیدن که جنگ و تداوم جنگ به نفع نه تنها افغانستان که جهان و منطقه نیست، ناامنی افغانستان، ناامنی منطقه و جهان است و به همین خاطر بیشتر میتونه لانه تروریست ها در افغانستان باشه و اهداف را که تروریست ها داره میتونه از طریق خاک افغانستان به او دست پیدا بکنه، چه در منطقه چه در جهان. روی از این اساس هم جامعه جهانی و منطقه و هم افغانستان به این نتیجه رسیدن که باید از راه صلح و مذاکره پیش بریم و مشارکت سیاسی در آینده افغانستان میتونه راه حل اساسی باشه تا جنگ و خونریزی و خشونت در افغانستان پایان پیدا کنه.
در پی واکنش ها به افزایش قتل های هدفمند در افغانستان که حکومت این کشور گروه طالبان را عامل آن می داند، این گروه می گوید که پشت این رویدادها کسانی هستند که مخالف صلح و نظام اسلامی هستند. باز هم عباس حسن زاده:
فکر می کنم که بعضی از قتل های صورت می گیره ممکن است که به دست طالبان صورت گرفته باشه و آنها با رویکرد جدیدی که پیش گرفتن، با گرفتن برخی از افراد مؤثر سیاسی، جامعه مدنی و رسانه‌ای ممکن است بعضی از افراد را خفه بکنن تا اینکه و تحلیلشان ادامه نده و ممکن است کسای دیگه هم در این موبایل باشه، چون بسیاری از این قتل‌های مرموز و مشکوکی که صورت میگیره طالبان اینها را به دوش نمیگیره و در اظهارات اخیری که سخنگوی طالبان هم اظهار داشتن که به هیچ وجه ما جامعه رسانه و همچنین جامعه مدنی، فعالان مدنی و علما را روی دست نداریم که اونها را ترور بکنیم و از بین ببرن، چرا که اونها در مسئله با موضوعات نظامی ما نیست و به همین خاطر ممکن است به کسان دیگری در داخل افغانستان باشه یا برخی از حلقات تروریستی دیگری که فعال هست اونها باشه. اینها تا هنوز مشخص نیست و امکان داره که یک چنین افرادی و سازمانهای هم فعال باشه و بخوان که مردم از نظام، از حکومت افغانستان بدبین بسازه و فاصله بین ملت و دولت بیشتر بکنه.
چه فکر میکنین که چرا نیروهای امنیتی نمیتوانن جلوگیری از این دست از حملات بکنن؟
خب فکر میکنم حملات هم پیچیده هست و نیروهای امنیتی هم شاید با او انسجام کامل عمل نمیکنه که افراد تروریست که از مرز وارد میشه اونا رو تعقیب کرده اونا رو به سرانجام برسنن و قبل از عملیات دستگیرشان بکنن یا از بین ببرن. وقتی مسئله ایجاد شد و به دنبال آن را میافتن، اگر در بعض مسائل ما در اواخر شنیدیم که بعضی از عاملان قتل و ترور را دستگیر کرده، اینا بعد از ترور هست، بعد از عملیات هست، فکر میکنم که این ضعف نیروهای امنیتی را به جهت نشان میده و نیروهای امنیتی باید بیش از این فعال بشه تا بتونن از شهروندان و حقوق شهروندی دفاع بکنن و مردم در امنیت آرامش به سر ببرن.
رسانه هندی اعلام کرد که همزمان با از سرگیری مذاکرات صلح با طالبان، دهلی نو در نظر دارد تا کمک‌های نظامی به افغانستان را افزایش دهد. رسانه هندی دی پرنت به نقل از منابع نوشت که افغانستان ضمن این که به طور فعال در تلاش است تا اجماع ملی و منطقوی را درباره مذاکرات صلح با طالبان ایجاد کند و در نظر دارد تا از حمایتی که می‌تواند از برخی دوستان قدیمی مانند هند بخواهد نیز در این زمینه اطمینان حاصل کند. در رابطه با همین موضوع همکار ما شجاعی گفتگوی داشته با دکتر سید یاسر روشن، استاد دانشگاه و آگاه سیاسی، که دعوت میکنم بشنوید.
جایگزینی امریکا با هند میتونه از یک لحاظهای به عنوان فرصت تلقی شه و از یک لحاظهای به عنوان تهدید. از نظر اینکه بالاخره هند با وجود اینکه یکی از ابرقدرت های این در واقع نامزدی از ابرقدرت های آینده جهان است، در این شکلی نیست. اما قاعدتا ظرفیت هایی که امریکا در منطقه دارد، در حساب ناوبری که در منطقه دارد و تخلیحاتی که در منطقه دارد، قابل مقایسه با امریکا نیست. اما از یک طرفی که میشه گفت که هند یک ابرقدرت یا یک نوع ابرقدرت بومی در آسیا است، نگاه مردم به اونها یک مقدار نگاه خوشبینانه تر به نظر من و این کار را برای مردم افغانستان یک مقدار راحت تر می‌سازد. بخصوص اینکه در طول تاریخ ما، تاریخ 6-7 دهه اخیری که بعد از تولد پاکستان و جدایی از هند، رقابت هایی که بین دو کشور بینشان وجود داشته، افغانستان میتونه که همونطور که دوران ظاهر شاه و داوود خان از او نفع برده، میتونه از این کشیدگی بین پاکستان و هند نفع ببره. اما به هر حال اینه که بتونه شبکه خود در افغانستان گسترش بده، همچنانی که مثلا امریکا در 19-20 سال اخیری کار انجام داد و اینکه چه مقدار میخواد سرمایه گذاری بکنه و چقدر برایش اولویت داره، دشمنی با پاکستان یا در واقع در افغانستان، اینها تردید آدم باید یک مقدار دقت بکنه و دولت مردان افغانستان باید دقت بکنه. البته انگیزه این برای پروسسو در افغانستان بالا، مثلا از چند روز اخیر مشاهده بودیم که در واقع کمیسیون که در شورای امنیت هست در باره تحریم طالبان در واقع بامگذاری نیروهای طالبان در شهر هرات، اینو انگیزه هایی هست که آدم امیدوار شاید این علاقه من باشه به این. اما واقعیت قضیه این است که همونطور که عرض کردم چه مقدار سرمایه و هزینه میخواد مصرف بکنه و در چه سطح و پیمانه میخواد کار بکنه، اینها سوالی است که زمان میبره.
تضعیف نقش هند آیا پاکستان رو مجاب خواهد کرد که در پروسه صلح افغانستان همکاری بکنه؟
عرض حضور شما، سیاست کلی پاکستان در قبال مسائلی که در افغانستان در واقع پارامترهایی که برایش اهمیت داره، به نظر بنده یک لیستی از بهانه هایی هست که پاکستان را همیشه با توجه به او میخواهد که حضورش را در افغانستان و در واقع دخالتش را در افغانستان منطقی جلوه بده. این بهانه ها چی میتونن باشن؟ برای مثال بحث قدرت گرفتن هند در افغانستان، یا مسئله دیورند هست، یا مسئله اینکه افغانستان را اونا متهم میکنن که یک سری از لانه های حراس افغانان که بر ضد پاکستان فعالیت میکنن در افغانستان. مکانیزمی را هند تعریف کرده که
حتی اگر مثلا بگیم ما وعده میکنیم که حضور هند در افغانستان کمرنگ شود، اینها به خاطر از اینکه باز هم دخالت خودشان در افغانستان در واقع توجیه پذیر بکنن، لیست دیگه ای از و کارت دیگه ای رو میکنن. مثلا بحث تیورند مطرح میکنن، بحث تروریستانی که بر ضد پاکستان فعالیت میکنن و در افغانستان حضور دارن و مطرح میکنن. بله، قاعده سیاستش در واقع ای است که اگر ما مثلا فرض کنید هند را حضورش کمرنگ بکنیم، انتظار ما از پاکستان باید این باشه که او هم یک مقدار در مسئله صلح صادقانه تر عمل بکنه. اما تجربه این نشان داده که نخیر، شاید سی فقط یک نوع امتیازگیری هست که ما دوست خود یعنی هند را ضعیف بکنیم، ولی همچنان پاکستان به سیاست های در واقع دشمنانه ای که داره ادامه بده.
عزیزان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، صدر اعظم پاکستان اظهار داشت که پیدایش افراطی‌گری در این کشور پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان صورت گرفت و نیز یکی از پیامدهای جهاد در افغانستان است. عمران خان صدر اعظم پاکستان با اشاره به شهادت 11 شیعه هزاره در ایالت بلوچستان این کشور در حمله گروه تروریستی داعش گفت این ناشی از میراث دهه 80 میلادی و وقتی است که جهاد در افغانستان آغاز شد. اوایل دهه 80 زمانی که پاکستان در جهاد مشارکت کرد. عمران خان افسود که یکی از بدترین پیامدهای جهاد در افغانستان پیدایش افراطی‌گری در پاکستان بود و ادامه داد که پس از خروج قدرت‌های خارجی از افغانستان، گروه‌های شبه نظامی باقی مانده در منطقه صدمات زیادی به پاکستان وارد کردند، به ویژه با هدف قرار دادن جامعه شیعه هزاره در این کشور. صدر اعظم پاکستان همچنین تاکید کرد که جامعه شیعه هزاره در بلوچستان توسط این گروه های فرقه‌گرای افراطی هدف قرار گرفته شد. عمران خان با متهم کردن هند به حمایت از داعش نیز گفت که گسترش ناامنی در پاکستان هدف اعلام شده دولت هند است. همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه های سید جواد موسوی تحلیلگر مسائل افغانستان را در این ارتباط جویا شده است.
حرکاتی که پاکستانی ها انجام میدن، چی امروز چی در گذشته و چی متاسفانه اون چی کارشناسان پیش بینی میکنه در آینده، هیچ وقت بر اساس منافع مردم و ملت افغانستان نبوده، بلکه فقط به خاطر تأمین منافع کشور پاکستان هست. اگر پاکستانی ها هیچ حمایتی از افغانستان نکنه، فقط مداخله نکنه و در امور سیاسی نظامی افغانستان سنگ اندازی نکنه و همه اقمار و کارگرا و کارکنان و همه مستخدمین خودش از افغانستان بیرون کنه، یقینا افغانستان رو به آرامش میره و آرام میگیره. تمام مشکلات از ناحیه متاسفانه همه همسایه نامهربان ماست و این حرکت اخیر و این گفتگوهای عمران خان هم ما در همین راستا ارزیابی میکنیم.
در حال حاضر آقای کریم خلیلی هم به پاکستان سفر کرده و قرار هست که یک اقامت 3 روزه در پاکستان داشته باشه. شاید یکی از اهداف سفر آقای خلیلی هم بحث پروسه صلح باشه. بفرمایید که نقش پاکستان شما چه رقم ارزیابی میکنید در گفتگوهای صلح که حالا دور دومش هم آغاز شده در قطر؟
ما متاسفانه به این گونه سفرها نه تنها کارشناسا بلکه عامه مردم افغانستان، این سفرهای انفرادی و این دعوتهای شخصی که شخصیتهای ما از سیاسیون ما صورت میگیره در پاکستان، اینا را به نفع مردم افغانستان ارزیابی نمیکنه. به خاطر اینکه یک روز میبینیم آمریکا از آقای حکمتیار دعوت میکنه، روز دیگر از فلان شخصیت دیگر دعوت میکنه، الان هم از استاد خلیلی دعوت کرده. استاد خلیلی از سران جهاد است، مردم ایشان را قبول داره، به ایشان احترام داره، ولی حرکات پاکستان را با دید مثبت نمیبینه و ما فکر نمیکنیم که دعوت استاد خلیلی در راستای منافع مردم و کشور افغانستان صورت بگیره. متاسفانه پاکستانی ها همیشه سنگ اندازی میکنه و قصد نفوذ به شخصیت های سیاسی ما را داره و میخوان همینطور هر کس جداگانه دعوت کنه و اندیشه ها و فکر و نظرات خودشون را به اینا دیکته کنه و روی اینا اثر بگذاره. هرچند که این شخصیت استاد خلیلی بالاتر از این حرف هست، امیدوارم که تحت تأثیر سخنان عمران خان و وعده های پوچش قرار نگیره. بله، پاکستان نقش بسیار مهمی در افغانستان، در بیسوتی افغانستان، در آشوب و بلوا و اینای افغانستان داشته. اگر بخواهد در راستای صلح قدم برداره، یقینا نقش بزرگی رو میتونه داشته باشه، ولی فکر نمیکنم برای آرامش افغانستان کاری انجام بده.
دلیل این که حالا در گفتگوهای صلح از پاکستان دعوت نشد به نظر شما چی میتونه باشه؟ چون خب همه از آن به این دارن که پاکستان میتونه در ترغیب طالبان نقش بسزایی داشته باشه برای ادامه گفتگوها و حتی امضای معاهده صلح با دولت افغانستان.
فکر نمیکنم خیلی چیزی مهمی باشه، به خاطر اینکه کسانی که در دوحه از طالبان نمایندگی میکنه خواسته ها و منافع پاکستان اونا در نظر داره، تأمین میکنه. اگرچه که جامعه بین المللی هم نسبت به نقش پاکستان در رابطه با ایفای صلح نظر مثبت ندارن و همه همی بینیش دارن که آمریکا در طول دوران جهاد و پس از جهاد در افغانستان نقش مثبت ایفا نکرده. نظر اینه که جامعه جهانی به پاکستان و حکومت پاکستان نداره و ما فکر میکنیم که همین طالبهایی که حضور دارن در مذاکره حضور دارن منافع و خواسته های پاکستان اونا تامین میکنه. پاکستان ضرورت هم نمیبینه که حتما خودش در اونجا حضور داشته باشه.
شنونده های عزیز و ارجمند، نظرات و دیدگاه های سید جواد موسوی تحلیلگر مسائل افغانستان را در گفتگو با همکار ما شجاعی شنیدید. مهمترین تحولات افغانستان نیز به سمع شما عزیزان رسید. به این ترتیب به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری می رسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتان خوش.
اولین بخش خبری نشرات نیمروزی ما به سمع شما خوبان شنونده رسید. همچنان مهمان جمع صمیمی شما خوبان و شنوندای عزیز نشرات رادیو دری هستیم. گزارش ویژه آماده پخش است که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، با گزارش ویژه دیگر در خدمت شما هستیم. آمریکا در معرض تشدید خشونت ورزی و افرادگرایی، با ما همراه باشید. جامعه آمریکا چه پیش از تأسیس ایالات متحده و چه پس از آن هیچگاه از خشونت اجتماعی و افرادگرایی سیاسی به دور نبوده است. در تمام 400 سال اخیر تلاش‌هایی برای سرکوب جریان‌های اجتماعی و سیاسی در این سرزمین انجام گرفته است. اما در حال حاضر این خشونت ورزی و افرادگرایی به شکل گسترده و خطرناکی در آمریکا جریان دارد. نمونه اخیر و در عین حال شاخص آن نیز اتفاقی است که روز 6 جنوری 2021 در برابر دیدگاه بهت‌زده میلیون‌ها انسان رخ داد و بنای عظیم کنگرس به عنوان سمبل دموکراسی آمریکایی به دست گروهی از حامیان خشمگین رئیس جمهوری آمریکا سقوط کرد. تا پیش از این رخداد تصور می‌شد که سیاستمداران آمریکایی بعد از عبور از دهه‌های پرتنش نیمه قرن گذشته به آن درجه پختگی و عقلانیت رسیدند که اختلافات خود را در پای صندوق‌های رأی و از طریق دست به دست شدن قدرت میان دو حزب اصلی حل و فصل نمایند. از این رو میتوان گفت که جامعه آمریکا بیش از هر زمان دیگری پس از پایان جنگ داخلی در دهه 1860 دوپاره شده است، آن هم در کشوری که در حال حاضر بیش از 300 میلیون قبض سلاح گرم در اختیار شهروندانش قرار دارد و شبه نظامیان میتوانند آزادانه در سرکها تردد کنند. بخشی از همین افراد نیز تحت تأثیر رادیکال شدن فضای سیاسی کشور در اثر انتخابات مورد مناقشه نوامبر سال گذشته به کنگره ایالات متحده حمله کردند و نمایندگان را به پناهگاه‌های امن فراری دادند. اما اینکه چرا آمریکا در این وضعیت قرار گرفته است، غلامزاده تحلیلگر مسائل آمریکا میگوید بعد از فروپاشی شوروی رقیب آمریکا از بین رفت و فوکویاما با طرح موضوع لیبرال دموکراسی آن را نسخه‌ای برای سایرین دانست. اما به مرور زمان اشکالات این نظریه نمایان شد و بحران اقتصادی 2008 نشان داد نظام سرمایه‌داری چه اشکالاتی دارد. غلامزاده با بیان اینکه لیبرال دموکراسی مردم را زیر چکمه‌های خود له می‌کند تأکید کرد که اکنون به شدت با بحران هویت در آمریکا روبرو هستیم.
ما از یکی دو سال پیش بحران هویت رو به شدت باهاش روبرو شدیم. حتی خود فوکویامایی که اون موقع پایان تاریخ رو گفته بود، یکی دو سال پیش کتاب هویت رو نوشت و بحث از همین کرد، اینکه دیگه این هویت آمریکایی معنا نداره و مردم آمریکا به دچار بحران شدن، نمیدونن در کجا هستن، نه اون ساختار نجات پرستی قبل هستن، نه ساختاری که مدعی بودن برابری آوردن وجود داره. و این میشه که شما بعد از ماجراهای جورج فلوید، حالا چیزی که خیلی عیان‌تر برای کسانی که دنبال نمی‌کردن دیگه این هم دیده شد که بعد از ماجرای جورج فلوید بحث تبعیض نژادی و تبعیض اجتماعی با هم دیگه گره خوردن. همه اینها به تدریج این به مرور این چند دهه و این سالها نشون داده که این الگوی لیبرال دموکراسی چه ضعف‌هایی داشته. من میخوام اشاره کنم به کنفرانس امنیتی مونیخ سال گذشته. تقریبا یک سال پیش همین ایام کنفرانس امنیتی مونیخ آلمان برگزار شد. خب میدونیم یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی امنیتی دنیا هست که همه سران دنیا جمع میشن و خیلی از مسائل راهبردی اونجا مطرح میشه. همه و موضوع اصلی دوره قبل بحث وستلسنس بود، یعنی بدون غربی شدن. خود کشورهای جهان غرب میگفتن که ما دیگه به اون آرمانهای خودمون نتونستیم ادامه بدیم و پایبند باشیم به آرمانهای خودمون، چیزهایی که مدعی بودیم ارزشهای غربیه، مثل لیبرالیسم، مثل دموکراسی، مثل آزادی، مثل برابری. و نه تنها خودمون دیگه پایبند نیستیم، کشورهای دیگه هم ما رو نماد این ارزش ها نمیدونن و دیگه کشوری نمیخواد مثل ما به اصطلاح غربی بشه، شبیه ما غربی ها بشه. و خب ما همینطور تو همین یک دو سال اخیر به طور مشخص و پراکنده از یکی دو دهه قبل میشیدیم که بحث جهان پس آمریکایی مطرح میشه.
تحلیلگران میگویند روند افول آمریکا از مدت‌ها قبل آغاز شده بود و در دوره ترامپ تشدید شد. حال پرسش آن است که آیا با آمدن جو بایدن اوضاع آمریکا بهتر خواهد شد؟ دکتر محمد مرندی، کارشناس مسائل آمریکا:
فکر نمی‌کنم که طی ماه‌های آینده و سال‌های آینده قضیه بهتر بشه. من که فکر می‌کنم که اوضاع پیچیده‌تر بشه. شاید در کوتاه مدت دولت آمریکا و دولت بایدن بتونه مخالفین رو ساکت بکنه با حذف کردنشون از فضای مجازی و بازداشت کردن خوبیتی از آشوبگران، ولی قضیه خیلی ریشه دارتر از این حرفاست. میگم شکاف‌های نژادی الان خیلی شدید شده، شکاف‌های طبقاتی، اینا همه چیزایی است که با این راحتی هم نمیشه حل کرد. و با توجه به اینکه بایدن خودش یک لیبرال هست و طرفدار سرمایه‌داری، ایشون آدمی نیستش که راه حل ارائه بده. این آشوبی که ما در روز گذشته دیدیم یک نماد یک مسئله خیلی بزرگتره. بحثی نیستش که وارد یه ساختمونی بشن و چند تا مجسمه رو یا چند تا در رو یا چند تا از لپتاپ ها رو از بین ببرن. بحث اینه که مشروعیت حاکمیت آمریکا در نزد بخش عمده از طرفداران ترامپ زیر سوال رفته و همچنین فرودستان که بسیارشون از مخالفین ترامپ هستند با مشروعیت این نظام و این چیره حکومت رو دیگه نمیپذیرند.
اکثر کارشناسان متفق القولند که دوران پسا امریکایی آغاز شده. با توجه به اوضاع پرتنش امریکا و شکاف‌های سیاسی و اجتماعی، مهمترین اتفاقی که در روند تحولات امریکا قابل پیش‌بینی است چیست؟ محترم غلامزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی.
مهمترین اتفاقی که داره میفته اینه که این افول که حتمی تحت خود آمریکاییان بهش اذعان دارن، قدرت هژمونی آمریکا رو که تا همین الانش هم تحلیل دسته رو بیش از پیش تحلیل خواهد داد و کم خواهد کرد. ولی لزومانی منجر به فروپاشی نخواهد شد که فکر کنیم مثلا احیانا آمریکا مثل شوروی تجزیه خواهد شد. این اتفاق بعیدی به نظر میرسه. ولی حتما مثل دهه 60 درگیری های داخلی زیادی خواهد داشت. حالا ما ماجرای چهارشنبه گذشته رو دیدیم. ماجرای چند هفته پیش هم که انفجار رخ داد رو باید فراموش نکنیم. باید یاد داشته باشیم که یک نفر، یک آمریکایی به صورت تروریسم داخلی بمب‌گذاری کرد و توی تنسی اون خودرو رو منفجر. این اتفاقات بیشتر خواهد شد. مثلا 1969 روش 3000 تا انفجار توی آمریکا اتفاق افتاد که همش هم تروریسم داخلی نیست. اصلا عامل بیرونی نداریم که بگیم از بیرون اومدن مثل 11 سپتامبر مثلا اتفاقی افتاده. این فضا احتمالا دوباره تکرار خواهد شد. ما دوباره شاهد درگیری های داخلی و تنش شدید داخلی به خاطر شکاف شدیدی که اتفاق افتاده خواهیم بود و همین باعث میشه که هم اولا اون آرمان و اون الگوی کذایی آمریکایی تصویر خودش از دست بده. آرمانی که تونسته بودن با رسانه شکل بدن و خودشون رو به عنوان سرزمین موعود و سرزمین فرصت ها معرفی کنن کم کم رنگ خواهد باخت. ضمن این که آمریکایی ناچار خواهم بود بیشتر تمرکزشون رو روی سیاست داخلی بگذارن و به سمت سعی کنن که اون اتحاد و انسجام داخلی رو شکل بدن، با این شکاف و گسست مقابله بکنن و کمتر به مسائل بین‌المللی بپردازن.
واکنش به این خشونت ورزی سیاسی که گروهی از آن به عنوان کودتا و گروه دیگر به عنوان اقدام تروریستی از آن یاد می‌کنند، در پیش گرفتن اقدامات رادیکال‌تر از سوی گروه رقیب بوده است. این اقدامات که با هدف مهار بحران و جلوگیری از تکرار شورش اتخاذ شده است، می‌تواند خشم و سرخوردگی حامیان ترامپ را در پی داشته باشد و خشونت‌های بیشتر در آینده را رقم بزند. به عبارت دیگر، امریکا همکنون دچار دور تسلسل خشونت اجتماعی و افرادگرایی سیاسی شده است که خشونت و افرادگری یکی خشونت و افرادگری دیگری را تشدید می‌کند. رخدادی که برخی از اندیشمندان علوم سیاسی در امریکا از آن به عنوان جنگ داخلی سرد یاد می‌کنند. شنونده های عزیز و ارجمند، رسیدیم به پایان گزارش ویژه امروز. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
لازم است ما از یاد 19 دی و حادثه 19 دی حراست کنیم و نگهبانی کنیم. یکی هم این است که باید از محتوا و مضمون حماسه 19 دی حراست و نگهبانی کنیم. حالا علتش رو عرض میکنم. اما اینی که از خود اون حماسه بایستی حراست کنیم و نگهبانی کنیم، چون این یکی از نقطه های اوج حیات ملت ایران بود. ملت ها نقاط اوج و نقاط حضیض دارند. نقاط اوج رو بایستی زنده نگه داشت. خب هر حادثه یه مضمونی داره، یک محتوایی داره، یک معنایی داره. مضمون این حادثه چی بود؟ ما بایستی این مضمون رو درست بشناسیم و از اون حراست کنیم. چرا حراست کنیم؟ به خاطر اینکه راویان خائن و تحلیلگران مغرض سعی میکنند محتوای حوادث بزرگ رو به سود خودشون و به سود قدرت‌های غاصب دنیا تغییر بدن. در مورد 19 دی ما مراقب باشیم که چنین اتفاقی نیفت. حالا من عرض میکنم، البته به اجمال، که مضمون حرکت 19 دی قم که مردم با حوزه علمیه مشترکن اون حرکت عظیم رو انجام دادن، محتوای این کار و مضمون این کار و معنای این کار چی بود؟ خب چیه معنای حادثه 19 دی؟ عبارت است از خشم و شدت اعتراض مردم به رژیم دیکتاتور، وابسته، فاسد، ضد دین، اشرافی و طبقاتی. دو نکته مهم در اینجا باید مورد توجه قرار بگیرد و تعیین کننده است. یک نکته این که این حرکت عمومی رهبرش یک مرجع تقلید بود. نکته دوم این است که این حرکت قم یک حرکت ضد آمریکایی بود، یک حرکت ضد استکباری بود. حالا این قیام در واقع هم جنبه دینی داشت، هم جنبه ضد آمریکایی داشت. در واقع قیام 19 دی رو میتوان اولین ضربه تبر ابراهیمی بر پیکر بت بزرگ به حساب آورد. این اولین تبری بود که به وسیله مردم قم به بت بزرگ آمریکا زده شد. بعد از اون هم ادامه پیدا کرد. به شما امروز وضع آمریکا رو مشاهده میکنید، وضع و حال بت بزرگ رو امروز شما میبینید. این دموکراسیشونه، این افتضاح انتخاباتیشونه، این حقوق بشرشونه. حقوق بشر که هر چند ساعت یک بار یا حداقل چند روز یک بار یک سیاه‌پوست رو بدون دلیل، بدون جرم تو خیابان میکشن و تعقیب هم نمیشود کشنده و قاتل. این ارزش هاشونه که هم دایی میگن ارزش های آمریکایی، ارزش های آمریکایی. امروز این ارزش ها مایه مسخره همه دنیا شده، حتی دوستانشون اونها رو مسخره میکنن. این هم اقتصاد فلجشونه. اقتصاد آمریکا به معنای واقعی فلجه. ده ها میلیون بیکار و گرسنه و بیخانمان. این وضع امروز آمریکا است. این البته چیز مهمی است، لکن عجیبتر از این، این است که یه عده هنوز قبلشون آمریکاست، هنوز امید و آرزوشون به آمریکاست، آمریکایی که در یه چنین وضعی هست. خب قیام عمومی مردم گفتیم ضد آمریکایی بود. علت هم فقط این نبود که حالا رئیس جمهور آمریکا آمده و 100%. این یک در واقع سرباز کردن اون ناراحتی ها و خشم های درونی ملت بود. و الا 25 سال بود که آمریکا در ایران انواع فشار رو بر مردم وارد می کرد و به وسیله رژیم مستبد و فاسد پهلوی ایران رو در واقع پایگاه اصلی خودش قرار داده بود و نتیجهش هم برای کشور ما پیشرفت نبود، بلکه به عکس نتیجه حضور آمریکا در کشور ما فقر اقتصادی بود، فقر علمی بود، فساد و بی‌بندوباری فرهنگی بود.
آیا میدانید که کلید حل مشکل
میدانستید رای حل کلیدی
آیا تا به حال ای جمله
آیا با دنبال کلیدهای اساسی
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ
کلید
به نام خدا سلام به برنامه کلید خوش آمدید آیا می دانید یک خواب کوتاه در روز که معمولاً بعد از ظهر و چاشت می باشد باید بین 20 تا 30 دقیقه باشد؟ محققان بر این باورند اگر زمان خواب کوتاه روزانه بیشتر از نیم ساعت طول بکشد عملکرد مغز کاهش پیدا می کند چون خواب روزانه اگر زیادتر از یک ساعت طول بکشد فرد وارد مرحله عمیقی از خواب می شه که بعد از بیداری احساس بیحالی و ماندگی و کسالت می کنه و باقی زمان روز او را تحت تأثیر قرار می دهد. از همراهیتان سپاسگزارم تا درود دیگر بدرود. نشاط
شور
تحرک
پویایی
امید
جوانی
همه و همه
در
ایران صدا
صدای تو صدای تو صدای تو
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری
رادیو دلها
سفر کردم
در زمین ما
دنیا گذران و کار دنیا گذران
شقه در بار شاه هم من زکاب رو می دوم در گلستان
گلچین موسیقی
امروز هم با نام خدای بزرگ آغاز میکنیم خدایا با امید خودت همه شما همراهان خوب برنامه گلچین موسیقی از اینکه امروز هم با ما هستید از همه شما تشکر میکنیم نگاه کن به اطرافت به خوشبختی هایت به کسایی که میدونی دوستت دارن و به خدایی که هرگز تنهایت نخواهد گذاشت ۱۸۲۶ در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان دو شماره است که میتونید پیامک روان بکنید به برنامه گلچین موسیقی و آهنگ های درخواستی خودتان فرمایش بدید. اولین آهنگی که تقدیم شما دوستان عزیز میشه آهنگیست با صدای محسن چاوشی.